از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بحر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بحر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سید النبیین مولانا عبدالقاسم محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. قال الله تعالی فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بحث در این بود که در اخلاق یک شاخه عملی داریم، یعنی رفتاری، و یک شاخه نفسانی و روحی، و این دو بود یکیش اصل است و دیگری فرع. اصل جنبه روحی و نفسانی است که اوست که این رفتارها رو بروز می‌دهد، و رفتارها هم نمادی یا نمودی از این صفات و ملکات نفسانی هستند، و در عین حال همین حرکات رفتاری اثر می‌گذارند در ملکات روحی. یعنی یک فعل و انفعال و تعاملی در این دو وجود داره. اگر بنده یک حالت بخل داشته باشم که این صفت ناپسند روحی است، بخیل بودن که انسان اون چرا که خدا بهش به عنوان یه نعمتی عنایت کرده این رو منحصر به خودش بکنه و خیرش به دیگران نرسد، این صفت بخل، که بدتر از او صفت لعامت، لعیم بودنه، که میگویند بخیل اون است که چیزی را که خودش داره به دیگران نمیدهد، و لعیم آن است که اگر دیگرانم بخششی بکنن ناراحت میشه که چرا مثلا فلانی به فلانی کمک کرد اصلا، حالا به شما چه ربطی داره، ولی خب نقاط تعم چی دیگه مثلا. این دیگه خیلی هستی روحی است که انسان از کمک دیگران و بخشش دیگران هم ناراحت بشه. خب این صفت روحی اثر میذاره در اعمال انسان دیگه، انسان ممسک میشه. حالا از این امساک اگر ادامه پیدا کنه، یعنی در هر موردی که برای شما پیش بیاد که شما کمکی بکنید، حالا کمک به هر نحوی، کمک حتما کمک مالی نیست، گاهی انسان جود و بخششش کمک عملیه، دستی کسی را آدم بگیره از این طرف خیابان ببره به اون طرف، اینم یه نوع جود و بخششه، انسان از وقت خودش صرف بکند برای دیگران. چون یکی میگه به ما چه حوصله داری، حالا ما خب زود بریم اون بر به کارمون برسیم. یکی کسی میگه نه خب این مریض، نابیناست، پیر مرد، پیر زن، بچه هست، دستشو بگیریم از این بر ببریم اون بر. این یه نوع بخشش از ساعات زندگی است، دقایق زندگی است که انسان داره. خب این کار رو انجام میده. حالا اگه انجام نداد، دفعه اول باز اون حالت بخل او تقویت میشه. یعنی همین انجام ندادن گرچه معلول اون بخل است، ولی خود انجام ندادن دوباره بخل اضافه میکنه. یعنی روز به روز هی اون صفات روحی بد روحی بدتر میشه. و برعکس اگر انسان جود و سخا و بخشش و گذشت و ایثار داشته باشه و هر چه عمل بکنه به اون به مقتضای ایثارش، روز به روز برای او ایثار آسان‌تر میشه، روحیه بخشش در او قوی‌تر میشه. اینی که به ما گفتن شما اون روحیات خودتون رو بروز بدید در خوبی‌ها، و روحیات بد را به اصطلاح جلوش رو بگیرید، کف نفس کنید، تعبیر کف نفس کنید، یعنی اون رو خواسته دلتون که بده اون رو جلوش رو بگیرید. وقتی کف نفس کردید، هرچه این کف نفس انجام بشه، روح مبارزه شما با بدی ها، قدرت شما با بدی ها بیشتر میشه. که بعضی از شما ها از ما میپرسید که آه چیکار کنیم که گناه نکنیم، چیکار کنیم گناه نکنیم؟ همینه که آدم باید تصمیم بگیره امروز غیبت نکنه، اگرم پیش آمد به زور، چون اولش سخت، یا دروغ نگه. وقتی بنا شد که اول به زور خودش رو یه دفعه، دو دفعه، ده دفعه، پنج دفعه، سی دفعه کنترل کرد، بعد به جایی میرسه که دیگه دروغ نگفتن براش آسانه و دروغ گفتن براش مشکل میشه. که اگر یه وقت بخواد دروغ بگه، باید ریاضت بکشه تا یه دروغی بگه. حتی اگر یه جای دروغ لازمم باشه، آدمی که خودش رو ساخته، همون جام برش سخته که دروغ بگه، با ناراحتی دروغ میگه. و ببینید علمای اخلاق، حتی فقهای ما مثل مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرره میفرماد که حتی در موارد ضرورت هم دروغ نگویید و حتی المقدور توریه کنید. توریه یعنی یه چیزی رو به حسب ظاهر بگید که خلاف واقع هست به یک معنا و خلاف واقع نیست. مثلا پشت تلفن اون بابا میپرسه که حسن آقا هست خونه؟ اگر ضرورت داشته باشد که بگویید نه، اگر ضرورت داشته باشه، نه که همطوری بی خودی که ما خیلی همجوری هستیم میگیم نیست دیگه. خانم با آقا میگه بگو نیست، آقا به خانم میگه بگو نیست، از این دروغایی که به حسب ظاهر میگیم اشکالی نداره. ولی خب ایشون میگه اینجا توریه کنید، یعنی بگو اینجا نیست، یعنی اینجا که من واسادم. حالا مثلا حسن آقا اون وره، تو اون اتاق اون وریه، میگیم اینجا نیست. این در کجا؟ نه در موارد عادی که بگی من دیگه دروغ نگفتم، که من گفتم اینجا نیست. نه، ایشون فقط در مقام ضرورت هم توریه کنید، یعنی ظاهر سازی کنید به یه عبارتی که او خیال کند که نیست، اما واقعا هست، تو خانه هست، اما شما میگید اینجا نیست. علایال اینها برای این است که شما بتوانید خودتون رو کنترل کنید از بدیها و آماده کنید برای خوبیها و فضایل. و این به تکرار حاصل میشه، یعنی اون حالت روحی رو باید در اون جایی که انجام ندهیم به ریاضت انجام ندهیم، و اون جایی که باید انجام بدیم به ریاضت انجام بدیم، که این تأثیر و تأثیر متقابل در عمل و روحیاته، تعامل بین اینها هست. منتها در هر دو، اثر خوب یا اثر بد، نیاز به یک تصمیم و اراده و عزم هست و کنترل. اگر عزم و جزم نباشه فایده نداره. و اصلا لطف خدا به انسانها منوط به همین تغییر احوال نفسانیه، یا عذاب خدا هم باز منوط به همین جهات نفسانیست. این آیه شریفه که من خوندم که در سوره رعد هست، آیه 11، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یا آیه دیگه هست که ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اینجا داره ما بقوم که اعم از نعمت میشه، اونجا داره نعمتا. ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اون درباره نعمت و فضائل که میفرماد ما این نعمت ها رو از شما نمیگیریم مگر که شما اون جنبه های روحیتون رو تغییر بدید، به بدی برگردید. اگر به بدی برگشتید، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. در اینجا اعم ما به قوم، اون چی که خدا به یک جمعیتی هست داده شده، حالا یا عذاب است و بدی هاست یا خیر است و شر، هیچ یکی از اینا تغییر نمی کنه، حتی یغیروا ما به انفسه. خلاصه اون که در دل ها هست مهمه، این نیت های خوب، نیت های بد. تا ببینید شما چه نی، بعضیا میگن تو عوام معروف میگن فلانی آب قلبشو میخوره. آب قلبشو میخوره یعنی همین که آدمی از حسن نیت داره، خیرخواه، یه آدمی هست بد خواه دیگرانه، خیرخواه نیست، همیشه دلش میخواد دیگران بیچاره باشن، بدبخت باشن، پشت سر مردم به بد میگه، بدبینه به همه، هیچ خیری رو نمیبینه اصلا تو عالم وجود. یه ده اصلا خوشبینه، به مردم خوشبینن، خدمت میکنن، روحیه خدمتگذاری، این روحیه مؤثره در پیشرفت زندگیه. اگه شما در دنیا هم بخوای پیشرفت کنید باید خیرخواه باشید. روحیه خیرخواهی این صفت نفسانی است، این تنها فقط عملی نیست. روحیه خیرخواهی، یه آدم همیشه دلش میخواد مردم خوب باشن رو ازشون، دانشجوها همه موفق باشن در تحصیل، همه نمره خوب بیارن، یه وقت اینجوری دلمون میخواد، یه وقت حسودی میکنیم تو دلمون میگیم چرا نمره 20 رو بیاره من 20 بیارم، و اون میشه 10 مثلا ناراحت بازیم. خب اگر ناراحت بودید بدونید مریضید، برید خودتون معالجه کنید، برید دعای یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا رو بخونید تا دلتون از بیماری در بیاد. این اللهم اشف کل مریض همش بیماری جسمی نیست، بیماری روحی بدتر از بیماری است که شفا پیدا بکنید. بنابراین به دنبال این باشید که جهات روحیتون درست بشه، ولی این نمیشود الا به دو چیز، یکی عزم اصلاح، دوم عمل اصلاحی. تنها به نشستن و نیت کردن که خدای من میخوام خوب بشم، من گریه نیت کنیم سرت به آسمان بگیریم منتظر باشی که از عالم بالا خوبی ها بیاد، نه اینجوری نمیشه، باید حرکت کنید به سوی خوبی ها، هم بخواهید و هم حرکت کنید. قرآن فرماید سابق الخیرات، در خیرات از یکدیگر پیشی بگیرید. سابق الخیرات یه میدان مسابقه است، در این میدان مسابقه از هم پیشی بگیرید. این روحی خوبه. این اگه بخواید آدم بشید یعنی یک بعد از آدمیت، این روحیه خیرخواهی. در حج توجه داشته باشید، یکی از کارهای خوب حج، ان شاء الله اگه موفق شدید برای حج یا عمره، یکی از کارهای خوبش کمک کردن به حاجیاست. در حدیث داره که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه از مدینه که اون وقتا با مال میرفتن، با شتر فلان یا پیاده، ایشون ناشناخته میرفتن، میرفتن تو کاروانهایی که حضرت نمیشناسن، مثلا از کوفه یه عده می آمدن، نه از مدینه که امام سجاد می شناختن، می رفتن تو اون کاروان هایی که امام سجاد نمی شناسن. خب اگه اونایی که می شناختن یمن رسول الله، عرض شد که شما بفرمایید راحت بشینید ما کمک بکنیم، ایشون می رفتن اونجا که یمن رسول الله نگن دیگه، یه حاجی معمولی. اون حاجی معمولی میگه حاجی ها وقت در هر منزلی پیاده میشن، برن چوب جمع بکنن، برن زمین ها رو صاف کنن، پرشی بندازن، غذای گرم بکنن، چراغ روشن کنن، بالاخره یه چیزایی لازمه دیگه در هر سفری به تناسب ایام. حضرت با هم حاجیای دیگه میرفتن چوب جمع میکردن، خار جمع میکردن، زمینا رو صاف میکردن که بشینن، فرشا رو پهن میکردن، کمک بکنن. بعد یه وقت واس آخرای راه یک مؤمنی شناخت حضرت رو، آیا علی ابن الحسین شما چرا این کارا رو میکنید؟ حضرت موسی چی نه، ما اومدیم اینجا که ما رو نشناسن، شما داریش کشف سر میکنی، ما راضی نیستیم. علی حال آدم میبینه در سفر حج اما افراد دیگه هستن که همش به فکر دیگران هستن، ساکه این پیرمرد رو بگیره، ساکه اون خانم رو بگیره، غذا رو بیارن تقسیم کنن. بعد ممکنه کارمند کاروان هم نیستن ها که بگیم کارمندن مثلا، نه افراد معمولی هستن، ولی حتی المقدور روحیه کمک رو دارن به دیگران. این خوبه، شما هم در دانشگاه روحیه کمک داشته باشید، کمک به هم حجره‌ای ها، کمک به دانشجوهای دیگه، چه از نظر درسی، چه از نظر قضایی، چه از نظر بیماری. اگه یه دوستتون بیمار شد نگی حالا من درس دارم یا خوابم میاد، بلند شید از خواب ببرید طبیب، دکتر، سر صدا، فلان حرفا، کمک کنید به دیگران. و این برای زندگی شما چقدر خوبه. ما دیدیم کسانی که خیر خواهن زندگیشون پربرکته. تا که دستت میرسد کاری بکن، پیش از اون کس تو نیاید هیچ کار. بله دیگه، اولا در اسلام ما بازنشستگی نداریم، بازنشستگی نیست که بگیم ما بازنشسته شدیم. بله تو دولت میگه 60 سال نمیم 30 سال 35 سال کار کردی بازنشسته شدی، نه بازنشستگی نداری. تا نفس میکشید باید خدمت کنید، تا نفس میکشید باید درس بخونید. اطلب العلم من المهد الی اللحد. گفتن ابو ریحان بیرونی داشت در حال سکرات بود، دوستانش اومدن، علمایی اومدن به عیادتش، لحظاتی از عمرش باقی بود. یه بحث علمی مطرح کرد، یه بحث فقهی علمی. بعضی از دوستان دیگه گفتن بابا حالا ابو ریحان حالا موقع این بحثا نیست. گفت مگه پیغمبر ما نفرموده اطلب العلم من المهد الی اللحد؟ تا به گاهواره باید دانش اندوخت. من هم دانش فقهی و علمی و معرفتی و دینی دارم سوال میکنم، این برای من خودش ذخیره میشه. برای همونجا از من نمیپرسن که تو چرا تو آخر عمرت بحث فقه دینی کردی. بله اگه حرف دنیایی میزدم از نظر مال و ثروت و اینا، خب میگفتن آقا اینا رو چه صحبت کنید. ببینید علما بزرگان، اینایی که خودشون ساختن و اینایی که نامشون در روزگار ما باقی مونده، اینا کسانی بودن که از عمرشون و لحظات عمرشون برای کارهای خیر. پس سبق الخیرات، آیه میگه در خیرات از یکدیگر پیشی بگیرید. برادران عزیز، اون چه که مهمه این است که شما غرایز مرز ناشناسی که در انسان وجود داره اینا رو کنترل کنید. غرایز مرز ناشناس، این غرایزی که خدا به ما داده، غرایز شهوت، حب مال، حب جا، حب دنیا، حب ریاست، اینا رو شما ندارید. اما اینایی که دوست داریم، قرآن فرماید که باید کنترل کنید، باید کنترلش کنید، مرز باید داشته باشه. اینایی که خدا داده هیچ وقت نباید اینا رو تعطیل کرد. ما برخلاف هندوها و برخلاف بعضی از مسیحی‌ها از نظر اخلاقی قائل به تعطیل نیستیم. لا تعطیل فی الوجود، حکمای ما الهی گفتن در عالم وجود هیچ تعطیلی نیست. بنابراین مسائلی که ما داریم اینها رو تعطیل نباید کرد. غرایزی که خدا داده، استعداداتی که خدا داده، همش باید به کار بیاد، اما باید کنترل داشته باشه. چون اگر خودش رو رها کنی مرز ناشناسه. شهوت یک نعمتی است خدا داده به انسان ها برای بقاء نسل و برای جمع شدن جامعه با هم، گرمی جامعه. خود شهوت به معنی عام، شهوت به معنی شهوت جنسی نیست. شهوت یعنی تمایلات نفسانی، جنسی هم یکی از مصادیقشه. حب مال، حب قضا، حب ریاست، همین جزء شهوات که انسان دوست داره اینا رو. زین للناس حب الشهوات، قرآن میفرماد زین للناس حب الشهوات. ما این رو طبیعتا زینت دادیم که انسان بخواد. من النساء والبنین والقناطیر، میفرماد زن، بچه، همه اینا، طلا، مرکب، همه اینا چیزایی است که ما همه رو زینت دادیم شما دوست داشته باشید. نگی که اسب خوب می‌خوای همچی بکنی، ماشین خوب می‌خوای همچی بکنی. نه، ماشین خوبم خوبه، اما مهم اینه که حساب و کتاب داشته باشه. اگر امر دایر شد بین خدا و ماشین آخرین سیستم، کدوم رو انتخاب می‌کنی؟ اون مهمه. اگر آمدی اینجا کنترل کردی، گفتن آقا بدیم مقام میدیم، ماشین فلانم میدیم، خونه فلانم میدیم، و شما اگر فصل حقوق خوندید، وکیل دادگستری شدید، قاضی شدید، حالا اینجا بیاید به نفع یک ظالمی حکم صادر کنی، اینجا آیا حاضر میشی که از همه اونا بگذری یا نه؟ اگه خودتو درست کرده باشی یه دفعه نمیشه، نه که از حالا خودت رها کنی بگی حالا اون روزی که ما قاضی شدیم ان شاء الله اونجا دیگه نمیگیریم، رشوه رو نمیگیریم. نه، از حالا باید خودتو بسازی تا اون وقت نگیری. اگه از حالا درست نشد اون وقت حتما خواهی گرفت. توجیه میکنه، میگه خب حالا عرض کرد که حالا آیا قیامتی هست یا نیست. ابن سعد هم گفت دیگه، گفت یقولون لله جنت و نار، میگن که بهشت و جهنمی هم هست. حالا اگر بود و این صدقو، اگر راست گفتن، فعتوبو الالله من سنتینی، بعد از دو سال دیگه ما توبه میکنیم. غافل از اینکه به توبه نرسید ابن سعد، به اون چیز ریش هم نرسید، ملک ریش هم نرسید. از حالا باید خودتون بسازید. بنابراین کنترل لازمه. این اخلاق اصلا برای همینه. علم اخلاق، اخلاق عملی این است که آدم اولا این غرایز خدا داده رو بشناسه، مقتضیات اونها رو بشناسه، طغیان اینها رو بشناسه، راه کنترل اینها رو بشناسه و تصمیم بگیره بر کنترل. لذا من اینجا نوشتم غرایز مرز ناشناس. این غرایز دارای دو بوده، یه بود مثبت داره که خود وجودش خوبه، یه بود منفی داره، بود منفیش همونه که کنترل نداشته باشه. اگه رها کردی خودت رو، میدونید در غذا خوردن کنترل داشته باشه. کلو وشربو ولا تسرفو، اونجا امر داره، جنبه مثبتشه، کلو بخورید دیگه، نمیگه لا تاکل، بله، ولی یتیم نخورید، ظلم نکنید، مال لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به باطل هیچ وقت معامله نکنید، ربا، رشوه، دزدی، خلاف، کمکاری، کارمند یه جایی بشید، حتی دانشجو دانشگاه باشید، تو دانشگاه اگه درست درس نخوندی بدان که حرام است تو این دانشگاه سری کلاس میری، حرام است تو اتاقش میری، تو اقامتگاهش میری، حرام است از غذایی که میخوری، ولو میگه من یه پولی دادم، اینا مهم نیست، درسته بکنه اینا، چون اینجا که جای کاسبی نیست بگی من پول میدم. اینجا برای کسی ساخته شده که درس بخونه، دم در دانشگاه وارد میشی، اگر رعایت حقوق دانشگاه رو نکردی بدون گناه کردی، بنابراین باید اینا کنترل بشه. اون جنبه مثبتش اینه که خدا اینا رو داده بود استفاده کرد. هیچ غریزه ای از غرائز نیست در اسلام که بگن آقا تعطیلش کنید. بله هندوها میگن آقا غذا نخورید، ازدواج نکنید، مسیحی‌ها یه عده‌شون تارک دنیا میرن تو صومعه، زن نمیگیرن، زناشون شوهر نمیکنن، از این حرفا میزنن، دارن، ولی در اسلام نیست. لا رهبانیت فی الاسلام، پیغمبر فرمود، این حدیث همیشه دیگه، لا رهبانیت فی الاسلام، ما در اسلام رهبانیت نداریم که برید تارک دنیا بشید. مردی بیه تو دنیا و گناه نکن، برید یه جایی بشینی هیچ کسی نبینی، خب تا اومدی تو خیابون چی شد، میاد تو به نامرم حواست پرد میشه، باید کنترل بکنی. پس بنابراین اما رهبانیت و امتی فرمود الجهاد و فی سبیل الله، فرمود رهبانیت ما جهاده، و جهادم اهم از جهاد در جبهه جنگ و همچنین جهاد در مبارزه با مفاسد، با شهوات، مبارزه با شهوات. پیغمبر وقتی از جنگ برگشتن همین را شنیدی، تذکر رو براتون میگن، مگه ندیدید از جنگ برگشتن فرمودن ما جهاد اصغر رو انجام دادیم، فعلیکم بالجهاد الاکبر. پیغمبر فرمود دیگه، عرض کردن یا رسول الله جنگی که توش کشته شدن شهادت، ناراحتی، بدبختی بوده، اون اصغره و اکبرش کدوم؟ فرمود الجهاد مع النفس، جهاد النفس، جهاد با هوای نفس. حواستون جمع باشه، من اینجا نوشتم که علم اخلاق در این زمینه راهنمای خوبی هست که معرفی میکند به انسان وسائل تحصیل ملکات حسنه را و موانع تحصیل و بازدارنده را. اگر بخواهید درست بشید علم اخلاق را یاد بگیرید، نه برای منبر رفتن. لذا من اینجا میشم اخلاق عملی، اخلاق حفظی نیست، حفظ بکنیم یه چیزایی رو یاد بگیریم منبر بریم، ممکن مثل بنده حالا یه حرف بزنم عمل نکنم، چه اخلاقی چه چیزی، تازه بیشتر روز قیامت حساب و کتاب میکشن، میگن آه گفتی عمل نکردی، چرا گفتی عمل نکردی؟ حدیث داره که پیامبر اکرم فرمودن به ابوذر یا ابوذر، روز قیامت عده ای از علما رو میارن تو صف محشر که اینها برای مردم نصیحت کردن، راهنمایی کردن، مردم رو به کار خیر دعوت کردن، ولی اونا متحیر اون وسط میمونن، میبینن اونایی که اونا رو دعوت کردن تون تون دارن میرن بهش، حسن آقا، حسن آقا، اون جوان، اون بیچاره فقیر، اون بسیجی، اون جبهه‌ای، همه اینا به حرفای ما رفتن بهش، خودمون اینجا موندیم. میگن چرا؟ میگن برای که ما گفتیم و عمل نکردیم. و عذاب اون کسانی که بدانند و بگویند و عمل نکنند بیشتر از اون کسانی که نمیدونند.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان جهان هست و بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان هست و بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام نشانم خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.